بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. رسیدیم در این بحث به روایات خاصه. اولین روایت که دیروزم اشاره شد در جلد 17 وسائل در ابواب و ما یکتسب به باب 40 حدیث اول، حدیثی است که یعقوب ابن شعیب عن ابی عبدالله علیه السلام داره. در سند این روایت علی ابن مسکین هست یا در بعضی از نسخه ها علی ابن سکن. هر دوشون، چه علی ابن مسکین چه علی ابن سکن، مدحی و قدحی در کتب رجالی نسبت به اینها وارد نشده. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ثمن العذره من السحت. حضرت فرمودن که ثمن عذره از مصادیق سحته. در این روایت، خب معنای اجمالی روایت این است که اگر کسی روی عذره معامله ای رو انجام داد، این معاملش باطله و حرام هم هست. سحت هم دلالت بر حرمت تکلیفی داره و هم دلالت بر بطلان وضعی داره. نکته مهم این است که ما عذره رو چی باید معنا بکنیم؟ آیا عذره که حالا همونطوری که فرمودن به کسر ذال معجمه است، عذره آیا مطلق و مدفوع الحیوان رو بهش بگیم عذره؟ یعنی چه حیوان معکول الله چه غیر معکول الله. غیر معکول الله من چه انسان و چه غیر انسان. آیا عذره مطلق ما یخرج من الحیوان، یا اینکه نه عذره اختصاص داره به ما یخرج من الادمی، یعنی فقط نسبت به قائت آدمی صدق عذره میشه. امام رضوان الله علیه فرمودن که ظاهر لغویین، همون معنای اوله، ظاهر لغویین این است که مطلق ما یخرج من الانسان من الحیوان، چه معقول اللام چه غیر معقول اللام، چه آدمی چه غیر آدمی، این عنوان عذره رو داره. ما وقتی به لغت مراجعه می کنیم، در کثیری از کتب لغوی ازش اختصاص به ما یخرج من الانسان فهمیده میشه. مثلا در کتاب لسان العرب داره العذره، القائت الذي يلقاه الانسان، کلمه انسان داره. حالا در اصل معنا عذره به معنای عرض می کنم که فنائه. فنا به معنای آستانه. یک فنا داریم بالفتح، یک فنا داریم. حالا شاید فنا به معنای آستانه باشه. و علل ارواح التی حلت به فنائک در اون زیارت. در اون زیارت نامه فنائک داره. فنا به معنای آستانه، فنا به معنای نابودی، بالفتح دلکست به معنای آستانه یک جایی رو میگن فناء اونجا. آستانه دار رو بهش میگن فناء اونجا. و چون معمولا در زمان قدیم اینطور بوده، مثل حالا نبوده که چاهایی در منازل حفر بکنند و اینها، یه مقداری که قائد جمع میشد اینها رو میریختن در بیرون خونه و عده‌ای می آمدن اینها رو می بردن، لذا به اینها دیگه تعبیر به عذره کردن. لسان العرب ازش اختصاص استفاده میشه. از کتاب معجم و مقاییس لغه هم شبیه همین معنا استفاده میشه. اونجا داره که عذره به معنای فنا و دار، و میگه الیهود انتن و خلق الله عذرتن، بدبوترین مردم روی زمین از نظر عذره یهودی ها هستن. سمی الحدث و عذرتن لأنهو کان یلغا به افنیت دور، چون در فنا و آستان خانه ها ریخته میشه، حدث رو بهش میگن عذره. در روایتی هم از امیر المؤمنین هست که مؤاخذه میکنن مالکم لا تنظفون عذراتکم، حضرت فرمودن چرا عذرات خودتون رو نظیف نمی کنید، یعنی افنیه خانه هاتون رو. بنابراین ما وقتی به لغت مراجعه میکنیم، از لغت همین اختصاص استفاده میشه. عذره مطلق ما یخرج من ال، یعنی فقط خصوص ما یخرج من الانسان و مطلق ما یخرج من الحیوان نیست. اما وقتی روایات رو ببینیم و عرف رو ملاحظه کنیم، عرف عذره رو بر مطلق استعمال میکنه، حتی عرف در زمان صدور این روایات. این روایاتی که الان داریم، عرف در زمان صدور این روایات عذره رو بر مطلق استعمال میکرده. مثلا در این روایتی هست که روایت علی ابن جعفر هست، عن اخی از موسی ابن جعفر قال سألته عن بئر ماء وقع فیها زنبیل، سوال کردم از یک چاه آبی که درش یک زنبیل، که این زنبیل درش من عذره رطبه او یابسه، عذره تر یا خشک، که این مطلقه، یعنی حتی اون عذرات حیوانات معکول اللحم مثل گاو و گوسفند و اینها رو هم شامل میشه. یا در بعضی از روایات دیگه در این عرض میکنم اون چه که ما یخرج من البعیر، البعرت و تدل علی البعیر، بر بعره اطلاق عذره شده، یعنی بر ما یخرج من الجمل اطلاق عذره شده. پس وقتی ما دقت میکنیم، از لغت تقریبا اختصاص استفاده میشه، اما تو روایات و ظاهر این است که در عرف مردم عذره رو دیگه به مطلق با یخرج من الحیوان، چه معکول اللحم چه غیر معکول اللحم. اون وقت ما چند تا لفظ دیگه هم داریم. یکی زبل داریم که مزبله یا زبالدان، که خودمونم در فارسی میگیم از همینه. اون چه که از غیر انسان خارج میشه بهش میگن زبل. اون چه که از غیر انسان خارج میشه، از اسب مثلا یا از حیوانات دیگه. روز داریم که اون چه که از ذوات الحافر از چارپایان خارج میشه که اینها دیگه خیلی الان مورد نیاز ما نیست، این راضی به عذره. پس لغتا اونطور شد، روایتا و عرفا دلالت بر عموم داره. پس ما تو این روایت که میگه ثمن العذره، ما این عذره رو هم میکنیم بر همونی که در عرف مردم و روایات بوده، مطلق ما یخرج من الحیوان. کلمه صحت که البته بعدا در بعضی از موارد باز بیشتر روی این صحت کار داریم، صحت رو در لغت میگوین کل حرام قبیح ذکر یلزم منه العار. صحت حرامیست که ذکرش قبیحه و برای انسان یک آر و منقصد و نقصانی هست اگه انسان انجام بده او رو. در لسان العرب داره از صحت و صحت کل حرام قبیح ذکر و قیل ما هو خبث من المکاسب و حرمه، اون چه که خبیثه و حرامه فلزم منه العار، موجب آر و نقصان انسانه. اون وقت تو روای این آیه شریفه سوره مائدم که داریم اکالون لسوح، در عیون اخبار رضا از امام هشتم علیه السلام عن آبائه عن علی علیه السلام هو الرجل یغزی لأخیه الحاجه ثم یقبل هدیته. حضرت فرموده امیر المؤمنین که اگر مردی حاجت برادر مؤمنش رو انجام داد ثم یقبل هدیته، بعد هدیه او رو قبول کرد، فرموده این از مصادیق صحته، این اکالون لصحته. یا در یه روایت دیگه هست که اجرت المعلمین الذین یشارتون فی تعلیم القرآن، اگر کسی شرط بکنه در تعلیم قرآن که پولی رو بگیره، اینم از مصادیق صحته. خب حالا که اینا مطرح شد، چون ممکنه که بعدم برخورد بکنید، ما غیر از عذره یک عذره هم داریم. در روایات هست که امیر المؤمنین فرموده است که نهى رسول الله صلی الله علیه و آله عن بیع العذره بذم العین. عذره یک اصطلاحی است که ظاهرا نسبت به اجتماع پنج کوکب که در یک فصل معینی در سال این اجتماع واقع میشه. گاهی اوقات در بین مردم قدیم معاملاتی واقع میشد و ثمن معامله رو تأخیر میانداختن تا اون خمسه کوکب، میگفتن وقتی که اون خمسه کوکب شد ما ثمن معامله رو میدیم. پیامبر نهی فرمودن از این معنا، علتش هم این است که دقیقا معلوم نبود که اون خمسه کواکب چه روزیه، چون روزش معین نبود و مجهول بود این چنین معامله رو نهی کردن. خب پس معنای عذره و معنای صحت اجمالا روشن شد. ما یه روایت یعقوب ابن شعیب داریم که البته روایت ضعیفیه، امام صادق فرموده است که ثمن العذره من الصحت، از صحتی است که حرامه. صحت هم غالبا در حرام استعمال میشه، گاهی هم در مکروه استعمال میشه، اما اون مواردی که در مکروه استعمال میشه، مثلا کسی که حجامت میکنه ثمن حجامت هم داریم من از صحته، اون قرینه داره. بدون قرینه صحت در همون معنای حرام استعمال میشه. خب در مقابل این روایت یه روایت دیگه داریم محمد ابن مضاربه که اون حدیث سوم همین باب همون آدرس فرموده امام صادق که لا بأس به بیع الازره. لا بأس، این لا بأس هم اعمه، یعنی هم حلاله هم معاملش صحیحه. لا بأس اطلاق داره، یعنی بیع ازره هم حلاله. خب اینا که دارم عرض میکنم دقت بفرمایید، هم حلاله و همین که ثمنی که میگیرید و معاملهی که انجام میدید صحیحه. بحث واقع شده که ما چیکار بکنیم که بین این دوتا روایات جمع بکنیم. همونطوری که در مکاسب خوندید وجوهی برای جمع ذکر شده. اولین جمع رو مرحوم شیخ طوسی داره. شیخ طوسی در سه کتابشون تهذیب و خلاف و عرض میکنم که مفسود، در تهذیب و در خلاف و در مفسود تصریح کرده به این که اون روایات مانعه رو، یعنی روایت طایفه اول رو که میگه ثمن العذره من الصح، حمل بکنیم بر عذره انسان. بگیم یعنی اگر کسی عذره انسان رو فروخت حرامه، طایفه دوم رو حمل بکنیم بر عذره بهائم معکول الله، لا بأس به بیع العذره حمل بر این معنا بشه. بگیم یعنی عذره حیوان معکول الله. در این سه تا کتاب این جمعی رو که مرحوم شیخ طوسی فرمودن، یه روایت دیگری هم هست به نام موثقه سماعه که در موثقه سماعه هر دو تا روایت با هم در اونجا آمده. سماعه میگوید که سأل رجلون، همون آدرسی که عرض کردم حدیث دومشه، سأل رجلون ابو عبدالله علیه السلام و انا حاضرون، یه مردی از امام صادق سوال کرد منم حاضر بودم. قال انی رجلون ابی الازره، من کارم این است که ازره میفروشم. فما تقول، رأی مبارک شما چیه؟ قال فرمود حرامون بیعها و ثمنها. اینم هم ظهور در حرمت تکلیفی داره هم وضعی. حرام است هم بیعش هم ثمنش، یعنی پولی هم که میگیری نمیتونی درش تصرف بکنی. بعد سماعه میگه و قال لا بأس به بیع الازره، بأسی به بیع الازره نیست. شیخ طوسی میگوید اینی که در یه روایت امام صادق هر دو تا مطلب رو فرموده به مخاطب واحد در مجلس واحد با کلام واحد، این کشف از این میکنه که پس اون حرام یه موضوعی داره، اون لابعثه یه موضوع دیگری داره. موضوع حرام عذره انسانه، لا بأس موضوعش عذره معکول اللحمه. برای این که در یک کلام واحد در یک روایت واحد نمیتونه امام متناقض حرف بزنه که حالا ازده بگذار عرضی، حالا داریم استدلال شیخ طوسی رو میگیم. شیخ طوسی میگه ما وقتی این روایت سماعه رو میبینیم، میبینیم امام علیه السلام در یک کلام واحد به مخاطب واحد آمده هر دو تا جمله رو ذکر کرده، پس معلوم میشه از حیث دلالت بین اینها تعارضی وجود نداره. خب اگر بخوایم بگیم تعارض وجود نداره، راهش این است که بگیم دو تا موضوعه. باید بگیم اون حرامون بیعها و ثمنها یه موضوعه، یعنی عذره انسان، لا بأس به بیع العذره اینم یه موضوع دومیه. موضوع دومیه یعنی عذره حیوان معکول الله. حالا آیا این جمعی که مرحوم شیخ طوسی کردن، این جمع آیا جمع درستیه یا نه؟ ما باید در اینجا هم نسبت به جمع شیخ طوسی بحث بکنیم، هم نسبت به این شاهدی که مرحوم شیخ طوسی آوردن. اما نسبت به خود جمع، مرحوم آقای خویی قدس سر رو در کتاب مصباح الفقاهه 4 اشکال بر ایشون کرده. قبل از این که باز ما این 4 اشکال رو بگیم، شیخ انصاری میفرماید که شیخ طوسی معتقد است که در این دو تا روایت هر کدام از یک جهت نفسن، از جهت دیگر ظاهر. ما با نفس هر کدام در ظهور دیگری چه میکنیم؟ تصرف میکنیم. روایتی که میگه ثمن الازر من الصبح، نفس است در ازره انسان و ظاهر است در ازره غیر انسان. لا بأس ببیع الازره، نفس است در ازره معقول الله، ظاهر است در ازره انسان. ما میاییم با نفس هر کدام در ظاهر دیگری تأویل میکنیم، تصرف میکنیم. اولین اشکال مرحوم آقای خویی این است که شما خلق کردید. بین این که یک روایت در یک معنا و مدلولی نفس باشد و این که یک معنای متیقن الاراده باشه، بین اینا فرق وجود داره. شما وقتی میگید اکرم العالم، عالم در فقیه متیقن الاراده، یقینا اون کسی که فقیه فقه بلده مصداق برای عالمه. اما اگر یه چیزی متیقن الاراده بود، این معناش این نیست که بگیم نسبت به این معنا روایت و دلیل چی داره؟ نفسه. ایشون میفرماید در ثمن العذره من الصبح، همینه، یعنی عذره اونی که صحته و یقینا اراده شده عذره انسانه. اما اینی که بگیم این متیقن الاراده است، این معناش این نیست که بگیم لفظ عذره در عذره انسان نفسه. نفس نیست، با ظهور داره، نسبت به غیر انسان هم ظهور داره. عذره هم نسبت به انسان هم غیر انسان، هر دو ظهور داره. بنابراین اشکال اول ایشون که اشکال متینی هم هست، می فرمان شما خلق کردید بین این دو موره. در نتیجه می گیریم که شما هر دوی اینا ظاهرن، هم ثمن العذره من الصوت، هم لا بأس به ویل عذره، هر دو ظاهرن. اومدید یکی رو هم کردید بر عذره انسان، دیگری رو بر ما یعکل و لحمه، و هازا جمع تبرعی لا شاهد علی، جمع تبرعیه، هیچ مستندی و هیچ مدرکی و شاهدی بر این جمعتون نداری. باید چکار کرد پس؟ بگیم این دوتا روایت هر دو بر مورد واحد وارد شدن، از دره یکی نفیه یکی اثباته. باید بریم سراغ قواعد باب تعارض، یا هر دو رو بذاریم کنار، یا قائل به تخییر بشیم، یا مرجحات سندی و مرجحات خارجیگر رو در اینجا ما پیاده بکنیم. این اولین اشکال. نه، همینه دیگه. اگر یه چیزی متهمی فرمایششون، فرمایش خیلی محکمیه، اگر یه چیزی متیقن بود نمیتونیم بگیم رسالت به اون نفسه. مثال بدم، من این مثال خود من عرض کردم در کلامیشون نیست. اگر شما گفتید کلمه عالم در این که شامل فقیه میشه تردیدی نیست،
میتونیم بگیم عالم در نسبت فقیه نفسه؟
نه،
عالم ظهور در این داره. بله، لفظ فقیه نسبت به فقیه نفسه. اگر از شما بکنن آقا عالم یدل بر فقیه، میگیم بله. فقیه هم یدل بر فقیه، میگیم بله. میگیم عالم به ظهور اطلاقیش یدل بر فقیه، اما فقیه به چی دلالت داره؟ به نفس و تصریف. اینجا همینطوره. عذره، خب عذره انسان متیقن الاراده باشه، اما این معنیش نیست که نسبت به اینی که یقینی الاراده است نفس در او باشه.
نیست ظاهر.
خیلی خوب. نه، ما الان نگفتیم اینو بگیم حرام، اونو بگیم مکروه، که ما هنوز اون جمع، این جمع شیخ رو داریم میگیم. شیخ نیامده در صحت و اینا تصرف بکنه. شیخ کاری به صحت و لابعثه نداره، اصلا دست به اینا نمیزنه. میگه عذره در سمن العذره من از صحت رو بگیم حمله بر عذره انسان کنیم، لابعثه به بیل عذره رو حمله بر عذره ما یعتل و لحمه بکنیم. اشکال دوم ایشون همینیست که ایشون میتونه سلم نازالک که بگیم این نفس در عذره انسانه، اما شما بخواید عذره را در خصوص مدفوع حیوان معکول و لحم حمل بکنید، این ممنوع جدا. نظر مرحوم آقای خویی هم این است که در معکول و لحم فقط کلمه روز و سرجین استعمال میشه. فرموده اونایی که با عرف و لغت آشنایی دارن این براشون روشنه، یعنی در مورد ما یوکل و لحمه استعمال عذره نمیشه. خب این اشکال دوم به نظر ما وارد نیست. ما عرض کردیم از نظر عرف روایات، یعنی لغت رو بگذاریم کنار، از لغت یه اختصاصی گفتیم استفاده میشه، اما از نظر عرف روایات عذره بر مطلق استعمال میشه. اشکال سوم ایشون این است که شما آمدید اخذه به قدر متیقن کردید، میگید عذره قدر متیقنش عذره انسان، اون حرامه. آیا اخذ به متیقن عنوان جمع عرفی رو داره؟ نکته خوبی باز در اینجا دارن ایشون. می‌فرمان اگر ما دو تا روایت داشتیم متعارض بودن، بیاین هر روایتی رو حمله بر متیقنش بکنیم. آیا حمله بر قدر متیقن این رو ما میتونیم بگیم عنوان جمع عرفی دارد و در نتیجه روایات، دو تا روایت متعارض از تعارض خارج بشون؟ میفرمان این موجب جمع نمیشه. جمع عرفی باید بر یک اساس صحیحی باشه. جمع عرفی باید بر یک اساس صحیحی باشه. مجرد اینکه این متیقن هست این موجب جمع عرفی نمیشه. و فرمودن اگر ما متیقن را بخواهیم ملاک برای جمع عرفی قرار بدیم، اصلا لنصد باب و حجیت ظواهر، باید در هر لفظی بگیم آقا ظاهرشو بذار کنار، متیقنشو بگیر. وقتی مولا گفت مثلا فرض کنید که نماز بخون، متیقنشو بگیرین. اگر مولا گفت زکات بدید، متیقنشو بگیرین. اصلا دیگه باب ظواهر به طور کلی بسته میشه. ما این همه در اصول زحمت میکشیم میگیم ظواهر یعنی لفظ ظهور در هر معنایی که داره. ولذا اگر دیده باشید اخذ به قدر متیقن در ادله چی هست؟ لبیه، در ادله غیر لفظیه اونجا مجالی وجود داره برای اخذ قدر متیقن، اما در ادله لفظیه ما باید سراغ ظواهر. ما دیگه نباید رو سراغ متیقن. این هم اشکال سوم ایشون. اشکال چهارم این است که فرمودن اگر میخواید متیقن گیری کنید، ما راه های دیگه هم داریم برای متیقن گیری کردن. به اونجایی که میگه سمن و لعذر من از صح، اونجاییست که انسان دائما کارش عذر فروشی باشه. اونجایی که میگه لا بعثب بیع العذره، به این موقع اگر حالا برای باغچه‌ش کسی اومد یه خود عذره خرید و فروش کرد، اگر ما بخواهیم متیقن گیر، یعنی بگیم آقا برای جمع عرفی از هر کدام قدر متیقن گیری کنیم، قدر متیقن راه های زیادی داره و منحصر به این جمعی که شما مرحوم شیخ طوسی فرمودید منحصر به این نیست. این چهار اشکالی است که مرحوم آقای خویی فرمودن، غیر از اون دو اشکال دوم که در یک مناقشه بود، بقیه اشکال ها وارده. حالا در بحث فردا این بیان امام رضوان الله علیه رو در اینجا بیان میکنیم. این نکته رو دقت کنید، تحریر الوسیله امام مسئله اولا رو ببینید و همچنین مقاصد محرمه امام رو. به ذهن میاد که کاملا دو تا نظر عرض میشود که کاملا مختلفه. حالا باز باید تفبه و دقت بیشتری بشه. در تحریر الوسیله به سبک مشهور فتوا دادن، اما در مکاسب محرمه به سبک مشهور نیست. این رو شما ملاحظه کنید و تا فردا ببینیم چه میشه انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.